بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که مسئله اجتماع امر و نهی آیا شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود یا خیر این چنین نیست. در این ارتباط اقوالی را بیان کردیم. قول اول قول صاحب کفایه بود. صاحب کفایه فرمودند که مسئله اجتماع امر و نهی شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود. سه تا دلیل برای گفته خودشون اقامه کردن. البته گفتیم قول اول هم مال صاحب کفایه است و هم مال جمعی از محققین مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. حالا مرحوم صاحب کفایه بر این قول اول سه تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولش این است که ملاکی که در نزاع در مسئله اجتماع وجود دارد، این ملاک نزاع در تمام اقسام وجوب و حرمت جریان دارد. نزاع چیز این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، که ما انشاءالله بعدا مطرحش میکنه، و آیا احکام با هم دیگه ضدیت دارند، تضاد دارند یا خیر. این دوتا ملاکی که عرض کردیم که ملاک نزاع در اجتماع امر و نهی در تمام اقسام وجوب و حرمت، این دوتا ملاک جاری هستند. دلیل دومشون این است که عنوانی که اصولیون آوردند این هست که امر و نهی در عنوان اطلاق دارد، مقید به بعضی از اقسام وجوب و حرمت نیست. همین اطلاق امر و نهی در عنوان دلیل است بر اینکه مسئله اجتماع شامل تمام اقسام وجوب به حرمت می شود. دلیل سوم این است که ادله‌ای که طرفداران جواز اجتماع اقامه کردند و ادله‌ای که قائلین به امتناع اجتماع اقامه کردند، ادله اونها عمومیت دارد و شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود. مرحوم صاحب کفایه عبارتش رو می خوانم، دقت به عبارت. می فرمایند لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یا ام جمیع اقسام الایجابه و تحریمه. کفایه جلد یک صفحه 212، جلد یک صفحه 212. دوباره میخوانم عبارت رو. لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یا ام جمیع اقسام الایجابه و تحریمه کما هو قضیت اطلاق لفظ امر و نهی. لما عرفت مقداری باید از عبارت در اینجا حذف کنیم، بریم ادامه عبارت. لما عرفت من عموم الملاکه لجمیع الاقسام، کذا ما وقع فی البین، کذا ما وقع فی البین من النقص والابرا. سه تا دلیل ذکر کردم که دلیل سومشون کذا ما وقع فی البین هست، من النقص والابرا. ادله های قائلین به جواز و اشکالاتشون و ادله های قائلین به امتناع و اشکالشون همه شامل تمام اقسام می شود. کفای جلدی یک صفحه 212.
الان استاد چجوری میشه این بیان داشت؟ مثلا الان در مورد ملاک ایشون داره میگه عمومیت دارد همه جمعی اقسام رو، دلیلش چیه برای وزیر؟ این صرف ادعا میشه؟
ما الان در مقام نقض کلام صاحب کفایه نیستیم. آره ایشون بله بله ایشون میفرمایند که کدوم دلیل رو میفرمایید؟ اول عمومیت ملاک. بله میگه که ملاک ما این است که در بحث نزاع در اجتماع اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، این ملاک در بحث اجتماع. خب در اینجا این هم در امر و نهی تعیینی، امر و نهی عینی، امر و نهی نفسی و همچنین در امر و نهی تخییری، امر و نهی کفایی و در امر و نهی عرض کنم خدمت شما بله تخییری، کفایی و اون قسم دیگر چیه؟ نه اینو گفتم خدمتتون. چی؟ نه ببینید عینی در مقابل چیه؟ کفاییه. تعیینی در مقابل چیه؟ تخییریه. عرض کنم خدمت شما چی؟ نفسی و غیر احسنتون. بله بله همون طوری که نزاع در نفسی تعیینی و عینی جریان داره که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، دقیقا همین نزاع در با امر و نهی غیری، امر و نهی تخییری، امر و نهی کفایی هم جریان داره. مثال هاشو در جلسه گذشته ما توضیح دادیم خدمت شما، احسنتون. در آینده به صورت خیلی مفصل تر مثال ها را بیان میکنم خدمت شما. تو دلائل مرحوم صاحب کفایی اشکالاتی وجود داره، ملاحظه فرمودید؟ ایشون میفرمان همون طوری که امر و نهی عینی نزاع درش وجود دارد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه، دقیقا در مورد وجوب و حرمت تخییری هم همین نزاع وجود دارد. مثلا در وجوب تخییری مولا میگوید سل اوسم، درست شد؟ بعد میگه که لا تسل فی المکان المقصود او لا تجالس مع الغیره، هم امرش تخییریه هم نهیش تغییریه، امر و نهی دو در تغییری هستن. وقت اگر ما قائل شدیم بین که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، درست شد؟ امر به صلات و امر به صوم تخییرن تعلق گرفتن به دو معنون، دو عنوان دو معنون. در نهیش هم همینطوره. اگر قائل به جواز شدیم نهی تعلق گرفته است به عنوانی مستقل، درست شد؟ حالا در ماده اجتماع، در ماده اجتماع مکلف رفت در مکان غصبی نماز خوند و همچنین با غیرم مجالست کرد، چون در جانب نهی هر دوتا طرفین تخییر باید مخالفت بشوند تا مخالفت با نهی تخییری محقق شده باشد، ولی اگر با یک طرف در نهی تخییری مخالفت کردی، مخالفت با نهی تخییری نکردی. درست شد؟ یعنی طرف هم آمد نماز در مکان غصبی رو خوند و هم مجالست کرد با غیر. در اینجا دو تا عنوان وجود داره.
میشه که بیان آخوند این مطلب رو گفت که چون تعدد عنوان موجود تعدد معنوان میشه و در نمیشه که محل نزاعه.
خب اون دو حالا بله.
خود این عنوان ها همونجور که میگه کم آور قضیه اطلاق لفظ الان و نه
اون دلیل دیگه شد
یعنی میخوام بگم که این دلیل دیگه نیست، یعنی میخواد نظیر اینو بیاره که فضای عنوان در این ملاک یک اطلاق داره و این به دلیل وجود اطلاق قیدی نداره که بخواد بگی آقا شما تخییری رو داری مثلا فضای نفسی رو نداری، من فضای کفایی رو نداری. خود اطلاق در ماهی خود عنوان، اطلاق در ماهی خود عنوان منجر به عمومیت و سرایت ملاک تو همین موارد میشه.
نه، سه تا دلیل مستقلش رو ذکر میکنم. یکی این که خود همون روی عنوان علما امر و نهی را بدون قید آوردن، امر و نهی را بدون قید آوردن، همین که بدون قید از مقیدش به یک وجوب یا حرمت خاصی نکردند، این دلیل میشود برای این که شامل تمام اقسام وجوب به حرمت میشود. یه دلیل. دلیل دیگر ملاک نزاع در اجتماعه. ملاک نزاع در اجتماع این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان می شود یا نمی شود. این ملاک در تمام اقسام وجوب و حرمت جریان داره. بله بله سامن ایجابه و تحریمه
کما هو،
کما هو، هو یعنی چی؟
کما هو قضیه تو اطلاق کنه همون گونه که قضیه اطلاق در لفظ و عمو نه این گونه است.
خب
یعنی چی؟ یعنی نظیر خود ملاکه.
یعنی شما دومی رو مترتب میکنی بر اولی،
یعنی اصلا دومی در کار نیست. الان اینجا
درسته
با اون کما نظیر میاره برای ملاک.
نه کما هومه این هوره به کجا برمیگرد؟ شما کما هو، کما که آم بودن مقتضای مطلق بودن لفظ ام به نهیه میشه در این دوم. این آم بودن مقتضای مطلق بودن لفظ امر و نهی در عنوان، یعنی چی؟ یعنی مطلق بودن لفظ امر و نهی در عنوان خودی میشه دلیل دوم بر عام بودنه. عرض کنم خدمت شما همه اقسام وجوب و همه اقسام حرمت.
مثال میارم اون مثال که دلیل دوم نیست
کار به مثال ما نداریم. عرض کردم شما عبارت خوب ملاحظه کنید، کما هو هو به کجا برمیگرده؟
هو همون عامی که میگی
بار گل
عام فراورده اطلاق نفس امر و نهی
تمام شده را. پس دلیلی غیر از اون دیگه. دلیل اول ملاک در همه اقسام وجوب و حرمت جریان دارد. جریان ملاک در همه اقسام دلیل بر این است که بحث اجتماع شامل همه می شود.
اون جریان خودش دلیل می خواهد، این هیچ دلیل
نیورده
بر جریان.
خب عرض کردم خدمت شما که در مقام نقضش که نیستی.
نه خب تمام
اشو ادعا کرده دیگه،
ادعاست.
بله
هیچ گونه دلیل بر این ادعا وارد
نه. ایشون ببینید دیگه سعیش بر تمام اختصار گوییست. مرحوم صاحب کفایه وقتی کفایه رو گفت خودش ابتدا درس داد کفایه را، یک دوره کامل درس داد کفایه را، تمام تلاش رو میکرد که اختصارگویی کند. و الا اگر بنا بود همین رو شرح بدهد، خب کفای خیلی بیش از اینا بود که الان وجود داشت و قابل اینکه جزء مواد درسی باشد نبود.
حالا این اختصاری که اینجا آورده باشده که معنی کلامش ناقص باشه.
چرا؟ خب نه، ببینید اشکالات در عبارات از حیث ادبیات یا به کارگیری الفاظ، خود صاحب کفایی هم ادعا نمی کنه که کلام من اشکالی نداره، کما که خیلی از محشین اشکالاتی گرفتن، ملاحظه فرمودید؟ حتی در بکارگیری زمائر هم اشکالاتی گرفتن. یه جا باید ضمیر تأنیث باشه، یه ضمیر چی برده؟ مفرد برده، حالی که واقعا باید تأنیث باشه. مثل نمونه خیلی زیاد متعدده. ما میخواییم بگیم که آقا صاحب کفایی فرمودن بحث اجتماع شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود، دلیلشون این ستاست که ذکر کردم. این که شما فرمودید که خب این دلیل سوم که ملاک اجتماع در تمام اقسام جریان داره، به چه دلیل؟ گفتیم ایشون دیگه واگذارش کرده به قاری، که من یه نمونه شو عرض کردم خدمت شما. بحث کجا؟ امر تخییری و نهی تخییری اگر در یک جا جمع شد. امر تخییری مثل چی؟ مولا هم می کند سل او سم. امر تخییری؟ نهی تخییری لا تسل فی المکان المقصود او لا تجالس مع الغیر، اینم نهی تخییری. وجوب تخییری، حرمت تخییری. حالا اومدیم مکلفی آمد اون را در ماده اجتماع جمع کرد، آمد در مکان غصبی نماز خوند و با دیگران هم مجالست کرد، درست شد؟ در اینجا آیا این تعدد عنوانها موجب میشوند که معنونها متعدد بشوند یا چین چیزی موجب نمیشوند؟ حالا دیگه اینجا دلیلی میخواد. این که موجب تعدد معنون میخواد به چه دلیل؟ موجب تعدد معنون نمیشود به چه دلیل؟ اگر پذیرفتیم ادله تعدد معنون را قالب جواز میشیم، میگیم اشکال نداره، نمازش درسته ولو در کنار که کار حرامی هم کرده. ولی اگر قائل به تعدد معنون نشدیم، میگیم کار حرامی کرده و نمازش هم صحیح نخواهد بود، به اون روندی که گفتیم خدمت شما که بحث تعارض پیش میاد. در بحث تعارض باید ببینیم که کدام یک در مجمع مقدمه، امر تخییری یا نهی تخییری، کدام مقدمه. در اینجا عرض کنم خدمت شما، باید عرض کنیم خدمتتون که خود مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه سه تا دلیل بر این که بحث اجتماع شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می شود اقامه کردن. بعد از این مثالی را برای وجوب تخییری و حرمت تخییری مطرح کردن. مثالش همین بود که عرض کردم خدمت شما، مولا میگوید سل و سم، بعد نهی تخییری میگه لا تسل فی المکان المغصوب و لا تجالس مع الغیر، به صورت تخییری. حالا کسی میاد بین اینها جمع میکند، یعنی هم نماز در مکان غصبی میخواند و هم در اونجا مجالست با غیر میکند. خب برای چی؟
این تخییر تعیینی هم گفتید مثال داره، درسته؟ یعنی میخواند یه منگه ایدی باشه؟
بله 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 میشه. میشه مثلا فرض کنید که مولا میگه سله، این چی میشه؟ تعیین میشه. بعد میگه لا تسله فی المکان المغصوب او لا تجالس مع الغیر، میشه نهی تخییری. حالا یه نفر آمد صلاه در مکان غصبی خوند و مجالسه در واقع کرد، درست شد؟ مثال های متعددی رو برای این مورد میشه آورد. خب بله، صاحب کفایه میفرماید که در مورد بحث تعیینی اجتماع امر و نهی تعیینی و اجتماع وجوب و حرمت تعیینی هر چی گفتیم در مورد امر و نهی تأخیری هم به شرح ایزن همان خواهد بود، چیز جدایی نیستند. عبارت صاحب کفایه عرض کنم خدمت شما در صفحه 213 هست، فرصت نیست که دیگه ما عبارت صاحب کفایه رو بخونیم. کفایه جلد 1 صفحه 213 هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دلیل بر عمومیت را عقلی بودن بحث جواز و عدم جواز اجتماع مطرح کردن. یعنی میگن به دلیل اینکه بحث جواز اجتماع و امتناع اجتماع بحث عقلی است، به همین دلیل بحث اجتماع در تمام اقسام وجوب و حرمت جریان دارد. ملاحظه فرمودید؟ حالا بعد یه ادامه هم دارد، می فرماد گرچه لفظ امر در وجوب تعیینی عینی، عرض کنم خدمت شما
سلام.
گرچه لفظ امر ظهور دارد در وجوب عینی تعیینی و عرض کنم خدمت شما نفسی، و هاکذا لفظ نهی ظهور دارد در وجوب بله نفسی عینی و تعیینی، گرچه خود لفظ خودشون ظهور دارند در اینها، ولیکن به دلیل اینکه بحث در اجتماع عقلی است، این در تمام اقسام وجوب حرمت جریان دارد. من عبارت مرحوم امام رو میخونم در تنقیح الاصول، مقررش خیلی عبارتهای روان و ساده رو گفته، مطلب رو مرحوم امام خیلی به ساده برای ما مطرح کرده.
یعنی با آخوند خراسانی که فضای اطلاق نفسی گرفته بود، امام اطلاق عقلی میگیرد،
اطلاق عقلی میگیرد باریکالله. می فرماید که اجتماع بله بحث اجتماع عمومیت دارد. چرا؟ لأن البحث عقلیون یجری فی جمیع ذالک، چون که بحث در اجتماع جوازش و امتناعش عقلی است، جریان تا پیدا میکند در تمام اقسام، جریان پیدا میکند در تمام اقسام. لا لفظی جون بحث جواز و عدم جواز اجتماع لفظی نیست. کی یقال ان لفظ الامر ظاهر فی الوجوب النفسی العینی التعیین، تا اینکه گفته بشود آقا چون بحث در اجتماع لفظی است، لفظ هم ظهور دارد در وجوب عینی تعیینی و عرض کنم خدمت شما نفسی، دیگه حرمت رو نگفت ولی واضحه، کمان که لفظ نهی ظهور دارد در نفسی عینی و تعیینی. این به تنقیح الاصول، تنقیح الاصول جلد 2 صفحه 208 یک مراجعه داشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما در اینجا به بعضی از ادله صاحب کفایه صاحب فصول اشکال وارد کردن. به بعضی از ادله صاحب کفایه صاحب فصول اشکال مطرح کردند. قبل از این که اشکال صاحب فصول رو مطرح کنیم، خود اشکالی در اینجا مطرح برای صاحب فصول نفرمودند. آیا صرف مطلق بودن امر و نهی در عنوان می تواند دلیل باشد بر عمومیت؟ اگر چنانچه کسی از فحول اصول آمد و عنوان را تغییر داد، آیا دیگه این دلیل اطلاق باید برود کنار؟ پس صرف این که امر و نهی در عنوان اطلاق دارند شامل تمام موارد می شود، این دلیل مستحکمی نمی شود.
مگر این که عقلی باشه.
مگر که چی باشه؟
عقلی باشه.
حالا مگر قول شما عقلی باشه؟
مگر عقلی باشه دیگه به خود بحثمون
کار ما نداره. بله، مرحوم صاحب فصول اشکال دیگری کردن بر مطلق بودن عنوان امر و نهی در عنوان. گفتن که صاحب فصول فرمودن درست است که در عنوان لفظ امر و لفظ نهی مطلق درست است و ظاهر لفظ هم ظهور دارد در وجوب و حرمت نفسی عینی و تعیینی، این درسته، ولی در صورتی که انصراف در جا وجود نداشته باشد. در صورتی صحیح است که لفظ امر و لفظ نهی انصراف به فرد خاصی نداشته باشد،
یعنی قید نخورده
باشد. نه قید نخورده، قید اصلا نخورده، نه قید نخورده، قید نخورده. هم صاحب کفایه فرمودن مطلق لفظ امر و نهی در عنوان و هم صاحب فصول قبول دارد که لفظ امر و نهی در عنوان قید نخورده. و صاحب فصول اشکالش اینه که در اینجا در صورتی لفظ امر در این ستا، یعنی وجوب عینی تعیینی نفسی، عرض کنم خدمت شما چیز می شود، اشکال می کنم، در صورت این اطلاق باعث می شود که لفظ امر شامل تمام اقسام وجود بشود و لفظ نهی شامل تمام اقسام حرمت بشود، که انصرافی در کار نباشد، در حالتی که انصراف وجود دارد. چی؟ ایشون نگفته چیزی. آره انصراف چیزی نگفته، منتها موکولش کرده به آینده صاحب فصول، موکولش کرده به آینده، آیندهش هم معلوم نیست کجا گفته این مطلب را. کتاب صاحب فصول، کتاب فصول الغربی متأسفانه چاپ جدید نداره، چاپ سنگیه. یک مطلب رو میخوای پیدا بکنی باید یک صفحه بزرگ از این چاپای سنگی بزرگ رو باید مطالعه بکنی، اونم خطی که هست بسیار کار مشکلی است. خب الان من عبارت صاحب فصول رو میخوانم خدمت شما. پس اشکال صاحب فصول به دلیل اطلاق این شد که اطلاق را ما قبول داریم که در عنوان اجتماع امر و نهی لفظ امر و لفظ نهی مطلقند و شامل تمام اقسام وجوب و حرمت میشه، این قابل پذیرش است. ولیکن اگر انصراف نباشه و در اینجا لفظ امر و لفظ نهی انصراف دارن، لفظ امر انصراف دارد به وجوب تعیینی تخییری و نفسی، لفظ نهی هم انصراف دارد به حرمت نفسی تعیینی و عینی، وقتی انصراف وجود داشت جلوی اطلاق گرفته می شود. در نتیجه قول مستقلی از صاحب کفایه راجع به عمومیت و عدم عمومیت به وجود می آید. و اون قول مستقل این هست که بحث اجتماع و امر و نهی فقط شامل وجوب و حرمت نفسی، وجوب و حرمت عینی، وجوب و حرمت تعیینی میشه، شامل آن میشه. دیگه نزاع در مابقی اصلا جریان پیدا نمیکند. خب من عبارت صاحب فصول رو میخوانم تا برسیم نوبت به جوابش برسه. قال فی الفصول اطلاق الامر، اطلاق الامر و نهی فی العنوان ینصرف الى النفسیین العینیین التعینیین. کتاب الفصول الغربیه چاپ سنگی صفحه 124. ای کاش سطرشو هم می نوشتم که دیگه شما اگر رجوع کردید خیلی کارت راحت باشه. این لقمه رو گذاشتن توی دهن میشه و این اشتباه است که ما این کار رو میکنیم. نیاز داره به زحمت و کار کردن. خب در اینجا مرحوم صاحب کفایه به صاحب فصول جواب میدهد که سرمنشأ، یعنی انصراف سه تا سرمنشأ دارد. سه تا سرمنشأ را می توان برای انصراف تصور کرد، یعنی ثبوتاً سه سرمنشأ انصراف وجود دارد، کار به اثباتش ما نداره. یک غلبه کثرت وجود، غلبه و کثرت وجود یک چیزی، غلبه و کثرت وجود یک چیزی در یک جای، در یک منطقه. مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید در یک منطقه پاسداران عزیز ما از تمام نیروهای نظامی بیشترند. اگر گفتیم توی اون منطقه گفتیم نیروی نظامی این چنین اون چنین، در اینجا ممکن است این کثرت وجود سرمنشأ انصراف بشود. هر کلام ثبوتن میگم. مورد دوم اکملیت یک فرد نسبت به سایر افراد، ثبوتاً ممکن است سرمنشأ انصراف بشود. مثالش همین مثال خودمون، وجوب عینی اگر بپذیریم وجوب عینی اکمل است از وجوب کفایی، وجوب تعیینی اکمل است از وجوب تخییری، وجوب نفسی اکمل است از وجوب غیری، اگر بپذیریم اکمل بودنشون را. سومین سرمنشأ وقتم گذشته عبارتند از غلبه کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا. به عبارتی نگیم غلبه کثرت، همون کثرت استعمال، کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا، یعنی یک لفظ چندین معنا دارد لکن در یک معناش بسیار استعمال می شود. با کدوم؟ اون کثرت وجود بود. کثرت وجود یعنی فردش در وجود خارجی زیادتر نسبت به سایر افراد. مثالش زدم، مثلا در یک شهری نیروی انتظامی سه بخشه: سپاه، ارتش، نیروی انتظامی. ولی اکثرا در این شهر سپاه وجود داره، وجود خارجی اکثر مالی که مال سپاه است، به گونه ای که وقتی اسم نیروی نظامی رو آورده به ذهن مردم چی میاد؟ سپاه میاد. ولی کثرت استعمال لفظ در یک معنای سبا امکان کثرت وجودی داشته باشد یا کثرت وجودی نداشته باشد.
پس خود اکملیت چون اینجور اکملیت یعنی این کثرت در وجود با اکملیت اینجور یک نحو اکملیت
نه، اکملیت یعنی اون معیاری که دارد، معیاری که دارد او البته عرض کردن قابل پذیرش نیستان، ولی حالا در فرض تصور داریم بیان میکنیم ثبوتن. فرد تعیینی ملاکش اکمل است از فرد تخییری، منظور اینه. یا فرد عینی، وجوب عینی ملاکش اقواست از، عرض کنم خدمت شما، بله، از فرد، بله بایده چیزش نکردیم زنگ بزن حواسون فرد میکنه، فرد عینی ملاکش اقواز از فرد، بله، از فرد
عینی در مقابل
کفاییه. مراد از اکملیت اینه. خب در اینجا مرحوم صاحب کفایه وجود هر سه ملاک را در مانحنفی نفی می کند. حالا چرا و چگونه اینو بمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.